بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بحث ما در وقت نماز جمعه بود. قول اول این بود که نماز جمعه وقتش مزیده. این قول اول رو داشتیم، ادلهشو بررسی کردیم و بعد ایراداتی به ادله شد. ادله‌ای که آورده بودن که نماز جمعه وقتش مزیده بحث شد، بررسی شد، به یک روایاتی تمسک کردیم که از این روایات ما میفهمیدیم که بعد از زوال میتونیم دو رکعت نماز بخونیم. بعد از زوال به اندازه شراک نعل که سایه زیادتر بشه میتونیم تأخیر بندازیم، پس یک تأخیر فعل جمله ثابت شد. قول بعد این ایراد بعدی اومدن کردن بر قول اول، گفتن که توقیت به زوال که در این روایات شده نسبت به نماز ظهر روز جمعه هم شده، نسبت به زوال نسبت به عنوان فریضه در روز جمعه هم شده، نسبت به عنوان مکتوبه در روز جمعه هم شده. پس همین مسئله توقیت به زوال در جاهای دیگه هم هست. ما از صرف مسئله توقیت به زوال اگر بخوایم بیایم این رو ثابت بکنیم که حتما بعد عند الزوال بخونید، نقض داره بهش. اگر روایتی دیدیم که حین زوال شما نمازتو بخون، بعد بخوایم بگیم این روایت دلالت داره که اگر 10 دقیقه بعد زوال خوندی دیگه این نماز وقتش گذشت، این حرف اگر بخواد بزنید که تو نماز ظهر هم بعد این حرف رو بزنید، در حالی که تو نماز ظهر روایت وارد شده که حین زوال بخون، اما شما 10 دقیقه که هیچی، اگر چند ساعت بعد زوال بخونی تا مادام که غروب نشده اشکالی نداره. پس این که میگن حین زوال بخون اشاره است به مبدأ وقت. روایاتی که به عنوان مناقض بر اینها ذکر میشه این روایاته که تو این روایات اشاره شده که در وقت نماز ظهر جمعه هم وقت حین زواله، در حالی که ما تزریق اونجا قائل نشدیم. روایت اول صحیحه سمائه، در روایت سمائه سندش دو تا سند براش ذکر شده. ببینید هم مرحوم کلینی نقل کرده هم مرحوم شیخ طوسی، سندهاشون مختلف بوده. مرحوم کلینی در کافی جلد 3 صفحه 420، تو کافی جلد 3 420، تو وسائلش جلد 7 صفحه 317 است. مرحوم شیخ در تهذیب جلد 3 صفحه 12، تو وسائل جلد 7 319 میشه. پس ببینید کافی 3 جلد 3 صفحه 420، تو وسائل هم جلد 7 صفحه 317، در تهذیب جلد 3 صفحه 12 و وسائل جلد 7 صفحه 319. من روایت اون میخونم، به اسناد دیگه داره. تو سند این روایت ما میگیم صحیحه، بعضی هم میگن موثقه. ببینیم سند چجوره. سند مرحوم کلینی اینه: محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان. خب این تمامه، فقط در محمد ابن اسماعیل حرفی هست که بعد بهش اشاره میکنم. فضل ابن شازان هم که از اجلاست، این محمد ابن اسماعیل یه تردیدی توش هست که بعد خدمت رو عرض میکنم. اونم نقل میکنه از حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماعه، از ربیعی، ربیعی ابن عبدالله که اینم قبلا داشتیم. بعد دوباره باز مرحوم کلینی میگه ان ربعی و محمد ابن یحیی. این و محمد ابن یحیی عطف به ربعی نیست دیگه، شما خودتون والدی میگه. کلینی مستقیم از محمد ابن یحیی نقل میکنه، اینو عطف به ربعی نگیر. دوباره معنی مرحوم کلینی داره نقل میکنه از محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین که محمد ابن یحیی ازش نقل میکنه و معروف محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب از اجلاء علماء امامیه است، از اجلای رباطه. اونم نقل میکنه محمد ابن حسین ان عثمان ابن عیسی، او هم از اجلای و به نقلی از اصحاب اجماعه. عثمان ابن عیسی نقل میکنه ان سماعه، این سماعه سماعت ابن مهران، اینو بعضی از بزرگان فکر میکردن، تصویر میکردن که سماعه واقفیه است. و یه شبههی هم که تو ذهنشون بوده این بوده که روات واقفیه ازش نقل میکردن، تو اسنادی که روات واقفیه میآوردن از این سماعه نقل میکردن، در حالی که واقفیه بودنش تمام نیست و ثابت نشده، پس میشه مشکوک. حالا یه نکته دیگه هم هستش، باز تو روایت بعدی عرض میکنم، تو سند بعدی تا بعد ببینید. جمیعا ان ابی عبدالله، خب پس الان طبق این روایت راوی از امام صادق علیه السلام میشن دو نفر، لذا بعضی ها میگن موثقه صحیحه ربعی یا موثقه سماعه، یکی شد دیگه، دو تا سند شد، سند اول ربعیه، سند دوم چیه؟ سماعه است. حالا این تو ذهنتون باشه، سماعه و ربعی اینجا هر دو زنون در چی؟ در عرضه هم. سماعه رو ما گفتیم وقتی از واقفیه نیست، سند دوم هم میشه چی؟ میشه صحیح، هم سند اول هم سند دوم، خلافاً لاغه خویی که به کافی، به روایت کافی که میرسن سند دوم رو چی میگیرن؟ موثقه میگیرن. این به ذهنتون باشه. در تهذیب روایت اینجوریه، الحسین بن سعید عن حماد عن ربعی عن سماعه. ببینید سند فرق میکنه. شیخ از طریق حسین بن سعید اهوازی که از اجلاء امامیه است، 50 تا کتاب داشت از اصول عرب، یکی از کتب اصول عربامعه هنوز باقیه، مال حسین بن سعید، کتاب مؤمنش مثلا الان هست، از اصول عربامعه بوده. حسین ابن سعید از حماد نقل میکنه که حماد مراد حماد ابن عیساست، از اصحاب اجماعه، او نقل میکنه ان ربعی ان سماعه. ببینید اینجا ربعی خودش از کی داره نقل میکنه؟ از سماعه نقل میکنه. تو نقلی که مرحوم کلینی داشتن جدا بودن اینا از هم دیگه، ان ربعی، ربعی جدا از امام صادق، سماعه جدا. حالا دیگه اشتباه از تعبیر مرحوم کلینی بوده یا مرحوم شیخ، اینو دیگه نمیدونیم. مرحوم کلینی نقل کرد از حماد از ربعی، دیگه نگفت ان سماعه، بعد اومد سند دوم رسون به سماعه ختم کرد، گفت ان سماعه جمیعا ان ابا عبدالله. اگر این قبلش جمیعا رو قبلش باید میابود به این بیان میومد میگفت جمیعا ان سماعه، حالا کدومش اشتباهه معلومه، حالا خیلی فرق نداره در مسئله ما. این سند اولش. سند دومش میگه ولحسن ان زرعه ان سماعه، این سند دومشه، این زرعه از ثقات واقعی است، حسن همون حسن محمد واقفیه، بعدم دوباره زرعه از واقفیه است، از رجال واقفیه است، اونم از سماعه نقل کرده، لذا باعث شد که ما بگیم که این روایت چیه؟ موثقه است. توی نقل دوم زورش قطعا دیگه از واقفیه است، ولی سماعه رو قبول نکردیم از واقفیه بوده باشه، لذا روایت 4 تا سند داره. سند اول صحیح، دومم صحیح خلافاً لاغای خویی، سند سومش هم باز دوباره میگیم صحیحه، سند چهارمش موثقه است، سند آخری بوده باشه که تهذیب نقل کرده بود. متن روایت چیه؟ عن ابی عبدالله علیه السلام قال وقت الظهر یوم الجمعته حین تزول الشمس. ببینید من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید میگه وقت ظهر در روز جمعه حین زوال شمسه. ظهر که میگن یعنی مراد نماز ظهر فقط، اما وقتی جمعه میگن، جمعه اطلاقشو بعضی میگن امه، ظهر میگن نماز جمعه یا ظهر جمعه، این تعبیرها رو که میکنن میگن امه. لذا شاید دیده باشین بعضی از اعلام میگن که شما وقتی که جمعه شد نماز ظهرم که میخوایی بخونی، بعضیشون میگن احوت، اینه که نماز، یا میگن افضل، افضل اینه که نماز ظهرتونو بلند بخونید، جهریه. اینو میگن افضله. باز میگن ولو احوت آن است که آهسته بخونی، افضل اونه، احوت اینه. ببینید به نماز ظهری که شما در روز جمعه میخونید اونم اطلاق جمعه میشه، نماز جمعه برای جمعه است دیگه، روز جمعه است. از این با لذا توی بعضی از احکامش هم حتی اینو شک دارد. خب اینجا توی این روایت که ما داریم میخونیم داره وقت و ظهر یوم الجمعته حین تزول الشمس، وقت ظهر یعنی وقت نماز ظهر در روز جمعه حین زواله. ببینید اینا به این استدلال کردن، میگن اینجا مبدع رو نیومده بگه، اول الوقت رو نیومده بگه، گفته وقتش همون موقع است. یعنی چی؟ یعنی خارج از اون موقع دیگه وقت نیست. اینجوری میخوان بگن. خب ما میگیم قطعا در نماز ظهر حرف شما نقض میشه، قطعا در نماز ظهر روز جمعه شما میتونید نماز ظهر رو تا غروب به تأخیر بندازید. تأخیرش مسلماً از اول وقت جایزه. حالا اگر تا غروبم نبوده باشه، اونایی که میگفتن یادتونه تو منتهای وقت نماز ظهر اقوال مختلف بود، علایه حال هر کدوم از اون اقوال هم که شما در نظر بخواید بگیرید، به هر حال وقتش چیه؟ دیگه وقتش بعد از زوالم هست، تا قدم و قدمین هست، یا تا قامت هست، دیگه از اون موقع بعد قضا نشده، تا یه قامتی که هست. پس ببینید در نماز ظهر هم همین تعبیر رسید. ما نگفتیم وقت نماز ظهر روز جمعه مختص به زواله، خب همین تعبیر هم در باب جمعه رسیده. شما هم همینجور تفسیر کنید، وقتی میبینید میگن وقتش اند از زواله، بگید مبدا وقت اند از زواله به قرینه نماز ظهر.
شاید اینا نظرشون باشه که نماز ظهر تو روز جمعه استثناء بود، یعنی نماز ظهر در روز جمعه وقتش فقط
خب اینو قائل نیستن خداشونم، نقض بهشون همینه. نماز ظهر کسی دیگه مقید نکرده، نماز ظهر دلیل داره، نماز ظهر وقتش موسعه. حالا در نماز ظهر به خصوص شاهد ما داریم، روایت دیگه هم داریم. پس بنابراین حالا اونا هم اینو قائل نشدن، ما نماز ظهر رو عنوان نقض داریم بهشون میگیم. اگر قائل شده بودن بعد اصل مسئله رو بحث میکردیم، اصل مسئله رو بحثش رو میکنیم. اگر اینم بفهمن، فرض کنید قائل شده باشن که نماز ظهر هم در روز جمعه باید سر زوال خونده بشه، بعدش وقتش گذشته، میگیم این روایات ناظر به کل الوقت نیستن، این روایات ناظر به مبدا الوقتن. وقتی میگن که وقت ظهر یوم الجمعه حین تزول الشمس، این داره مبدا وقت رو بیان میکنه، وقت از اون موقع است، به این معناست که وقت از اون موقع است، به معنی که وقت درست همون موقع است، نه قبلش نه بعدش. اینجور تفسیر نمیشه، اون تفسیر لااقل اینه که احتمال این تفسیر رو میدن. پس استدلالشون به این که وقت خصوص اون موقع بوده باشه دلیلش میشه مجمل، احتمالش هم که بدن دلیل میشه مجمل. چه در روایت مرحوم کلینی چه در روایت شیخ طوسی. این از مسئله اولی. روایت دوم، روایت دوم صحیح عبدالله ابن سنانه. تو اینجا عنوان ظهر، نماز ظهر جمعه نیومده، عنوان روز جمعه مکتوبه اومده. فرمودن محمد ابن یعقوب، آدرسش هم تهذیب جلد 3 صفحه 12 تو وسائل جلد 7 صفحه 319 مرحوم کلینی نقل کرده، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی عن یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب اجماع اجلائه عن عبدالله ابن سنان. در محمد ابن یونس از یونس ابن عبدالرحمن بعضی ها تشکیک میکنن، گن روایت در صغر سن عکس کرده بود، که این برحال اگر در صغر سن نم نقل کرده، در وقتی در برای مهموها نقل میکنه، برای دیگر نقل میکنه، در کبر سن نشونده، لذا این اشکال والد نیست. قبلا گفتیم قال ابو عبدالله علیه السلام اذا زالت الشمس یوم الجمعه فابدع بالمکتوبه، وقتی خورشید روز جمعه زائل شد، این زوال، فبدع بالمکتوبه، تو به مکتوبه شروع کن. امر به شروع کرده، امر به شروعه. خب صلات مکتوبه هم اعم از ظهر و جمعه است. خب حالا ما سوال میپرسیم، این امری که به شروع کردن اگر دلالت بر وجوب و تضییق وقت بکنه، باید هم در جمعه دلالت بکنه هم در ظهر، در حالی که در ظهر مسلما وقت مزیق نیست. اینم نقص به این مسئله است. روایت سوم صحیحه حریز. ببینید تو این روایت وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 320 مرحوم شیخ خور این روایت رو از تهذیب نقل نکرده، روایت حدیث رو، این روایت رو از مصباح المتهجد شیخ طوسی نقل کرده. مصباح المتهجد شیخ طوسی همجور گفته و انحریز. این رو چه حساب اومدید شما گفتید این صحیح هست؟ برای چی میگید این صحیح هست؟ جهت داره. ببینید یه وقت در کتاب تهذیب میان اسنادی رو ذکر میکنن برای اون به اصطلاح اسنادات شیخ، میان یک سلسله روایتی رو نقل میکنن، میگن که هر وقت در تهذیب ما از حریز نقل کردیم رواتش اینه، مثل مشیخه صدوق مشیخه رو میان ذکر میکنن. اما در مصباح المتهجد هم چه چیزی رخ نداده، روایت هم در تهذیب نبوده. ما اینو وجه صحتش از کجا باید در بیاریم؟ میفرماین که مرحوم شیخ در فهرست اومده گفته هر روایتی که من نقل میکنم از حریز، مراد حریز، حریز ابن عبدالله سجستانیه، از اجلّا بوده حریز ابن عبدالله، حریز ابن عبدالله سجستانی که از اجلّا بوده، شیخ در فهرست گفته که هر چیزی که من ازش نقل میکنم این به این سنده، سندشو ذکر کرده، اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی فلانونن فلانن، فهمجی ذکر میکنه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. ببینید یعنی هر جا، این یه قاعده است، هر جا دیگه دیدید شیخ تو هر یکی از کتبش تا گفت حریز، دیگه شما لازم سند ببینید. اگر سندش ضعیف هم بوده، اگه آخر کار حریز بوده تمامه. چرا؟ ببینید یه قواعدی طول چهار هست حاکمه بر اون قواعد قبلی. شما سند رو بررسی کردید، به نظرتون اومد این سند تمام نیست، شیخ تو تهذیب هم گفته، اما پله آخر کار حریز بوده، شما میگید آقا این روایت صحیح است. چرا میگید صحیح است؟ دلیلش اینه شیخ در فهرست یه سند صحیح، البته تو حریز که سه تا سند صحیح آورده و گفته از این طرق اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، یعنی هر کتابی از حریز بوده باشه، هر روایتی که از حریز ابن عبدالله سجستانی بوده باشه اینو برای من نقل کرده، اینا سده بودن، سندشون صحیح بود، به سه تا سند صحیح هر روایتی که از حریز بوده باشه برای من نقل کرده، به جمیع کتبهی و جمیع روایاته. لذا وقتایی که یه همچی چیزی پیش میاد، اگر در تهذیب سندش مرسل یا در هر کیک از کتبش، شیخ طوسی در هر کدوم از کتبش سندی رو به حسب ظاهر مرسلن از حریز نقل کنه، این مرسل نیست. اگر به یک روایتی با سند ضعیف از حریز نقل بکنه، روایت حجته. چرا؟ چون سند منحصر در این نیست، چون که مرحوم شیخ تمام روایات حریز رو به سند صحیح عکس کرده بوده، به جمیع کتبی و روایاته، یعنی سند صحیح داشته به حریز. لذا ببینید این قاعده محکم میشه، اینو این کارو باید کرد توی رجال. قبول هم دارن، خدای خویی هم این حرف قبول دارن، لذا از این باب یه سری روایات رو تصحیح میکنن. یه جا میبینید در تهذیب روایتی اومده از یکی از روایاتی از ائمه علیهم السلام داره نقل میکنه، سندم ضعیفه. آی خویی، یعنی این فقط یه تبحری میخواد، یه تبحری میخواد و یه چیزی میخواد، تسلطی میخواد که قبلا تو فهرستم اینو نگاه کرده باشه، یه مراجعه میخواد. این موارد چون قبلا گفتیم تمام روایات حریز به سند صحیح نقل شده است، به جمیع کتبه و روایاته میشه حجت. پس این میشه یکی از سندها. این باب خیلی مهمه با این باب رو بعضیا خیلی روش کار نکردن ها. حالا آقای خویی بعضی جاها اینو داره میاد بیان میکنه، اینو بعضیا روش کار نکردن. مثلا همینجوری میرسن تو تهذیب، آقا این سند که تمام نشد میرن کنار، در حالی که این شخص تمام کتب و روایاتش در جای دیگه سند صحیح نقش شده. دیگه اینجا شاید شیخ روایت و سند رو ذکر کرده بوده تیمونن و تبرکن. گاهی وقتا چیه این حرف هستش، قبلا هم مفصل چند سال پیش صحبت کردیم. ببینید بعضی وقتا اینو به آقای تبریزی هم خدا رحمتش رو کنه عرض کردم، شاید به نظرم سید بحرالعلوم یه عبارتی بود اون زمان، من بهشون عرض کردم که شاید 12-13-14 سال پیش بود. ببینید تعبیری داره خود سید، به نظرم تو فواید توصیه‌شون دیدم که به مرحوم تبریزی عرض کردم، تعبیری داره مرحوم سید که این که روایاتی که سهل توش هست سند منحصر در این نیست، اسناد دیگه داشته، برای اینکه نگن کتب شیعه اینا سند نداره سندها رو میذک میکردن، ولی که سند منحصر در اینها نبود. به نظر تو سهل ابن زیاد ایشون این حرف رو زده بود. ببینید این یه بابی هست که ما وقتی سند رو ببینیم گاهی وقتا فکر نکنیم که سند صاحب کتاب به اون شخص راوی امام عیسی منحصر در همین سنده. اینا رو ذکر کردن، سند گاهی متعدد بوده، شاهد قویه دیگه. ببینید الان تو این تعبیر تو فهرستش داره میگه به جمیع کتبه و روایاته، داره تمامشو میگه، پس در تمام کتب و روایاتش سند داشته. خب اصول اربعه هم دستش بوده، کتب حدیث روایات حدیث دستش بوده، به تمام کتب و روایاتش اینجوری سند داشته، لذا تمام روایات گرد. اگر تو کتب شیخ روایتی دیدید آخر کار قبل امام علی السلام حدیث از امام علی السلام نقل کرد، بگید تمام، خاطر اون حرف فهرست و امثال این قواعد رو در آورد، در آورد تو رجال تطبیق کرد که یه جا حواس آدم پرت نشه یه روایت رو ضعیف کنه و رد شه بره. این قاعده است، خدای خویی هم این قاعده رو قبول کرده، تمام هم از این قاعده. بعدی گفته جمیع کتبهی، اگه میگفت مثلا جمیع کتبهی و روایاتهی رو نمیگفت، میگفت اخبرنا به جمیع کتبهی فلانانن فلانانن فلان، شما اشکال میکردی، میگفتید که از کجا بدونیم این روایت تو کتاب حدیث بوده، شاید حدیث خودش تو کتاب خودش ننوشته، یه شخص دیگه ای از حدیث اینوش چنیده بوده تو کتاب خودش آورده اما حدیث در کتاب خودش نیورده. این میشه گاهی وقتا حدیث روایتی رو داره اما خودش تو کتاب خودش نمی نویسه، روایت دیگه خود خودش هم نظر روش نداشته، تو کتاب خودش نمیاره اما برای یکی دیگه نقل میکنه، او در کتاب خودش از قول حدیث می نویسه. بعد اگر تو این مورد ما بگیم اخبرنا عن جمیع کتبهی فلانون ان فلانون به سند صحیح، این فایده نداره چون این روایت در کتاب حدیث نیست. درسته؟ در این صورت کتاب روایت در کتاب حدیث نیست، اما فرض اینه که اینجا داریم میگیم به جمیع کتبهی و روایاته، مسئله دیگه تمامه، یعنی هر جا روایتی از حدیث بوده باشه من با این سند صحیح دارم نقل میکنم براتون، دیگه مسئله تمام. این قاعده قوی رجال. این روایت اولو ببینید چرا شیخ و راملی این روایت رو برداشت آورد تو وسائل، با اینکه مرحوم شیخ مرسلن نقل کرده بود حسب ظاهر تو مسبال متحجد هم جور بود ان حدیث، نه تو تهذیب بود نه تو استفسار بود، اما صاحب وسائل اومد این آوردش توی وسائل نقل کرد. این به خاطر همین نکته است، یعنی کتب حدیث و روایات حدیث همه با سند صحیح پیش شیخ بوده، لذا این روایت رو ما صحیح حساب میکنیم. این از ان حدیث قال سمعته یقول اما انا اذا زالت الشمس یوم الجمعه بدأت بالفریضه و اخرت الرکعتین اذا لم اکن صلیتهما. ببینید تعبیر فریضه است، یادتون بوده باشه تو روایت محمد ابن ابی عمر که دیروز خوندیم، از حضرت سوال کرد از امام صادق از نماز روز جمعه، بعد ایشون که سوال کرد از امام علیه السلام، حضرت جواب دادن نزل بها جبرئیل مزیقه اذا زالت الشمس فسلها. بعد گفتش که راوی گفتش که اذا زالت الشمس سلیت رکعتین ثم سلیت ها. راوی داره میپرسه میگه وقتی که شمس زال شد دو تا رکعت بخونم بعد مثلا نماز جمعه رو بخونم؟ حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن اما انا فاذا زالت الشمس لم ابدا بشین قبل المکتوبه، من این کارو نمی کنم. یعنی این یعنی گفتیم که افضلیت رو میسونه. تو این روایت حریزم داره سمعته یقول، این یعنی حضرت زیاد میفرمودن. تو موارد این که سمعته یقول اشاره به تکرار شنیدنه، یعنی چندین بار اینو مطلب از امام علیه السلام شنیده. میفرمود نمیگه فرمود، نمیگه قال، نه میفرمود، یعنی مستمرن میفرمود. یقول اما انا اذا زالت الشمس یوم الجمعه، حضرت فرمان من این کارو میکنم، یعنی فرمان شما این کارو بکنید، یعنی فرمان واجبه، یعنی سنته. اینو میرسونه اذا زالت الشمس یوم الجمعه بدأت بالفریضه. اینجا دیگه مکتوبه نمیگن، تعبیر تعبیر فریضه است. و اخرت الرکعتین اذا لم اکن صلیتهما، رکعتین اگر نخونده باشم تأخیر میندازم. حالا لم اکن صلیتهما رو برای چی میفرمان؟ برای اینکه در نافله ظهر روز جمعه گفتیم قبل از اذان خونده میشه، قبل از اذان خونده میشه. این روایت از اینجا. یه نکته من بگم حالا بعدش باشه برای بعد، یه نکته رو خیلی توجه کنید. در نماز جمعه مکتوبه جمعه فریضه جمعه چه ظهر چه جمعه یک فرقی کرد با نماز ظهر در روزهای دیگه. در نماز ظهر در روزهای دیگه یادتونه 5 تا طائفه از روایت داشتیم، گفتیم اگر نماز ظهر رو شما بخواید در غیر روز جمعه بخونید من از شما میپرسم شما جوابم بدین، یادتون هست دیگه. شما اگر بخوایم نماز ظهر رو در روزهای غیر جمعه بخونیم افضل اینه که تا زوال شد بخونیم و یه ذره صبر کنیم، یه ذره صبر کنیم به خاطر وقت نافله. حسن تو روایت هم اشاره میکردن یه قدم صبر کن. چرا؟ چون اول کار وقت نافله است. اما تو نماز روز جمعه اینو نفرمودن. امام علیه السلام در فریضه یا مکتوبه روز جمعه یا نماز ظهر جمعه یا تو صلات جمعه در روز جمعه حسد فهمدن این زوال بخون. چرا اینه؟ احسن، چون نافله یه روز جمعه مال قبل زواله. یادتونه تو عکس ما تو بحث بیان نوافل روز جمعه روایات رو اومدیم خوندیم، کیفیت های متعدد داشت، اما یه جهت بود نافله های نماز ظهر جمعه یا نافله ها در روز جمعه برای نماز ظهر یا نماز جمعه قبل زوال میخوندیم. بعض جا داشت صبح بخون، قبل زوال بخون. یادتونه که احسن 16 رکعت احسن به جا 4 رکعت. هم ببینید تعدادش هم تفاوت دید. ببینید 16 رکعتش اینجوری بخون، 4 رکعتش این موقع بخون. متعدد گفتن، قبل زوال گفتن، لذا دیگه اول وقت زوال دیگه وقت نوافل نیست. این روایات ناظر به این مطلب بوده، این روایات داره وقت فضیلت رو بیان میکنه. دیدی که روحاد حضرت فرمودن من این کارو میکنم، این اشاره به چیه؟ اشاره به اینه که تو روز غیر ظهر جمعه شما بعد از زوال وقت نافله های روزه، بهتر اینه که نافله ها رو بخونی، اما تو روز جمعه وقت نافله ها دیگه اون موقع نیست، قبل زواله. قبل زوال شما بعد میخوندی، اگه هم نخوندی دیگه نمیخواد بخونی، سر زوال نمیخواد الان سر زوال بخونی. سر زوال که شد اولا چیه؟ اینه که نماز جمعه رو بخونی، یا اگر نماز جمعه نمیخوای بخونی نماز ظهر جمعه رو بخونی، مکتوبه رو اون موقع بخونی. این ناظر به اینه، این روایات، این روایات ناظر به قول دلیل قول اول نیست که بیایم در قول اول بگیم تا زوال شد بلا فاصله شما نماز ظهر رو باید بخونی، نه نماز جمعه رو باید بخونی، نه اینجور نیست. این میخوان بگن نافله ها وقتش این موقع نیست، از سر زوال خودمون نماز جمعه رو بخون، این افضله. این اشاره است به افضلیت. پس ادله‌ای که برای قول اول اومدن قائلین به قول اول ذکر کردن که وقت نماز جمعه سر زواله دو رکعت هم نباید تأخیر بندازی، به هیچ وجه تأخیر جایز نیست، و اگه تأخیر انداختی وقت نماز جمعه گذشت و فایده دیگه نداره، لذا میگن خطبه ها رو باید قبل از زوال بخونید، سر زوال نماز جمعه رو بخونید. این ادله چی شد؟ جوابمون روشن شد. گفتیم این ادله ناظره به این قولی که شما میگید نیست. این ادله اینه که افضلیت وقت نماز جمعه اون موقع سر زواله. این نسبت به قول ادله قول اول تتمه بحثی داره انشالله.